که چی گفت شده کجا افتاده؟ بگو آرامتر، ببینو زخمی شده، بری پیشتر، بری پیشتر.
بگو خطرناک نباشه خرگوش.
فکر نمیکنم بتانه به آسیه برساره، سهل کن درد بکشه، خودشم خود زخمیست. بری پیشتر تا بفاهمی چی پرنده ایست، دامش چی هست. سلام پرنده.
سلام پرنده.
سلام مردوی تا شما دوتا میتونید با من کمک شوید؟
چه کمکی؟ ما هرون خودت هیچ نمیشناسیم، تو کی هستی؟ نام چی هست؟
گوش کنم، گوش کنم، من لکلک هست. میبینم که پرنده هستم، نترسن، من با شما دوتا کاری ندارم.
گل بگم لک لک جان، غذا چی هست؟ چی میخوریم؟
غذای لک لک ها ماهیست.
ماهی؟
بله، گوش کنین.
خرگوش ها میخوریم؟
نه، گوش کنین. دکترتان در این جنگل کی هست؟ فکر کنم بالم بد رقم او گل شده.
خب دکتر ما در این جنگل یک خانوبوزیست، ولی یک هفته است که رفته با جنگل پشت کو.
یک هفته؟ نه، امکان نداره، حالا چطور کنم؟ پس من پس میمونم، چطور کنم حالا؟
لک لک جان، تو گفتی پس میمونی؟ خب از چی پس میمونی؟
از دوستایم، اونا یک ساعت هست که از من پیش افتادن و من با خاطر این بال زخمی مجبور شدم آهسته پرواز کنم. من باید هرچی زودتر این منطقه تانو ترک کنم.
خب لک لک جان، میشه پرسون کنم چرا؟
آخه ما لک لک ها موقعی که هوا رو به خنکی میره خودمانه میرسنیم به جایهای گرم دنیا.
خب
بعض وقتا از یک قاره به قاره دیگه سفر میکنیم. ما زمستان قسمی تر میکنیم.
میگم او جای گرمی که میگه باید خیلی دور باشه، درسته؟
بله، گفتم دیگه از یک قاره به قاره دیگه هفته باید پرواز کنیم تا به جای گرم برسیم. این حال من از این ماجرت پس ماندم. آی بالم چطور کنم؟ هوا اینجا در زمستان خنکم میشه.
بله لک لک جان، دلم برات سوخت که قوقر شدی. بله برف هم میباره، سرد میشه.
برف هم میباره، تنهایی هم که نمیتونم سفر کنم، باید با گروه پرواز کنم. بالم هم که بد رقم اوگار شده، شاید هم شکسته.
خب یک کار کن لک لک جان، زمستان پیش ما مهمان باش، خانه من کلان و گرم است، مطمئن هستم که زمستان به خوبی و سلامتی تایی میشه.
پیش تو باشون خرگوش.
خانه من کلان است.
تشکر، خیلی لطف داری خرگوش جان. از گروه که پس ماندم، با این بال زخمی هم که نمیتونم ادامه بتون. بسیار خوب، مجبور هستم این کارا بکنم، لطف میکنی، پیش تو میمانم خرگوش.
لطف میکنم دکتر، بیارم خودت تداوی کنم.
زنده باشی.
بگم لک لک جان، بخاطره که خودت گشنه نمانی، من خودم برات ماهی میگیرم و بیتم که بخوری و جان بگیری.
زاغی جان، تو هم بسیار مهربان هستی، خوشحال هستم که دوستای خوب پیدا کردم.
Yeah. کی تغفاری شروع پشی نونت زفر تا کی باز جد نکشم ماهی پری تو آب
لک لک
یه تا بخاره شد پشیمون از جبا تا که باز کپ نکشو ماهی پری تو آب ماهی پری تو آب شاپرک. خنده ی خاله، دیگه وقت شاپرکم خلاص شد. تا فردا که دوباره مهمان خانه هایتان باشیم شما رو به خدا جان میسپارم. با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. جشن میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام و علیه با شعار افغانستان متحد در بوستان چلستون شهر کابل با تأکید بر ضرورت مقابله با توطئه‌های دشمن برای جلوگیری از ایجاد تفرقه میان امت اسلامی برگزار شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان که در این مراسم حضور یافته بود، پیامبر گرامی اسلام را محور وحدت مسلمانان خواند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل.
جشن‌هایی که به افغانستان خسته از دهه‌ها جنگ و انفجار امید می‌دهد. این کیک پنجاه متری را به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ماهرترین شیرنی پزان کابل درست کردند.
از اینه که خدا عنایت کرده با ما که یک کارگر باشیم، یک زحمتکش باشیم، یک کسی باشیم که کار کنیم، یک چیزی بتونیم درست کنیم، دهن مردم رو شیرین کنیم، خیلی خوشحالیم.
در روزهایی که برخی ها عزمشان را جزم کردند تا افغانستان را وارد درگیری‌های قومی و مذهبی کنند، افغانستان متحد حرف دل همه کسانی بود که به این جشن آمده بودند.
ما متحد هستیم. موگ یا موتیو.
افغانستان متحد معنایش است که تمام مردم افغانستان در قلمرو افغانستان برادروار زندگی میکنه.
تمام ملت افغانستان ایرا میخوان که اتفاق اتحاد شوند. دشمنان بیرون نمیمونن که دست میزنه که تا که ملت افغان را، افغانستان عزیز ما را بحران ببرن.
از انگلیس روباه پیر گرفته تا شوروی سابق با آمریکا به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند، اما صدی به نام وحدت را در این کشور در مقابل خود دیدند.
دشمنان افغانستان تاریخ مطالعه کنند.
کیا نمیخوایم؟ طبیعی است که دشمنان اسلام، دشمنان میهن، دشمنان کشور، دشمنانی که نمیخواین عزت و آبرو و اتحاد و آرامش و امنیت افغانستان ببینن، اینا نمیخواین. و با تاسف که فعلا ما از این دشمنان کم نداریم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی کابینه سرپرست طالبان، هم در این مراسم پیامبر گرامی اسلام را مبنای وحدت و همدلی بین مسلمانان عنوان کرد.
یکی در لسان دعوای مسلمانی داشته باشیم، دعوای ازی داشته باشیم که ما امتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم و در عمل اون چنین نباشیم، این خودش سوال است. با این عمل باز ما نجات پیدا کرده نمیتونیم.
افغانستان متحد عنوان کارزاری است که این روزها در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است.
افغانستان متحد و امن یعنی امنیت برای همسایگان این کشور، یعنی مانعی در برابر رشد گروه‌های تروریستی در این کشور. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
منابع نزدیک وزیر پیشین انرژی و برق افغانستان از تصاحب خانه و دارایی‌های او از سوی گروه طالبان در شهر هرات خبر می‌دهند. یک منبع نزدیک به اسماعیل خان که نخواست نامش ذکر شود، روز جمعه تایید کرده است که خانه و موتورهای او را گروه طالبان تصاحب کرده است. با گفته یک منبع، یک مقام محلی طالبان در هرات صبح روز جمعه با نیروهای مسلح خود وارد خانه اسماعیل خان شده، خانه و چند موتر گران قیمت را تصاحب کرده است. افراد نزدیک به اسماعیل خان ادعا دارند که نیروهای طالبان نگهبانان غیر مسلح، باغبانان و سرایداران را بیرون کرده و خانه را تصرف کرده اند. در نخستین روزهای تسلط طالبان بر هرات، آنان وارد خانه اسماعیل خان شده بودند، اما پس از آنکه او شهر هرات را ترک کرد، نیروهای مسلح طالبان نیز خانه وی را ترک کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در نشستی با سران روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مدعی حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان با کشورش شد. امام علی رحمان روز جمعه در نشستی با سران روسیه و کشورهای آسیای میانه از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت در افغانستان ده ها هزار مجاهد به شمول بمب‌گذاران انتحاری آموزش می‌بینند. امام علی رحمان افسود ما شاهد گسترش فعالیت گروه‌های مختلف تروریستی و افراطی در افغانستان هستیم. او در این نشست که با حضور رئیسان جمهور روسیه، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد گفت بیش از 12 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که مقامات طالبان حضور نظاممند گروه‌های تروریستی از جمله داعش در خاک افغانستان را رد می‌کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست، بلکه لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مرگ مرحوم مهسا امینی و تحولات اخیر ایران افزود مرگ بانو امینی مایه تأسف همه ماست، هرچند این موضوع برای برخی مقامات غربی فقط یک بهانه است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه مطالبات مسالمت آمیز موضوع جدا از آشوب، قتل، آتش افروزی و عملیات تروریستی است اظهار کرد نمی شود در اروپا خشن‌ترین مقابله با اغتشاش عملی خوب و پسندیده باشد، اما همان کار در چارچوب قانونی در ایران سرکوب قلمداد شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است. امیر عبداللهیان با نقش جمهوری اسلامی و سردار سلیمانی در مقابله با داعش در عراق و سوریه و در نتیجه آن بهره‌مندی اروپا از امنیت در قاره خود اشاره کرد و افزود ما به چارچوب بزرگتری برای همکاری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم، بنابراین توصیه می‌کنیم اروپایی‌ها با رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه تاکید کرد ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، ارسال نکردن سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصل در مسیر احیای برجام گفت توافق ایران و آمریکا در تبادل زندانیان موضوع مهمی است و آن را گامی رو به جلو برای دستیابی به توافق می‌دانیم. بورل تاکید کرد ما قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم. نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به برخی مواضع تند در اروپا بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر اتحادیه اروپا و ایران تاکید کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اقدام دشمنان در اعمال تحریم ضد مردم ایران گفت آنهایی که می‌خواستند ایران را فلج کنند امروز بی‌شباهت به فلج‌ها نیستند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رشد علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی ایران افزود، در محیط داخلی کشورهای بظاهر پیشرفته و قدرت‌های بظاهر دست اول جهان، نابسامانی و فلاکت در زندگی بخش‌های مهمی از جامعه آنها وجود دارد. سرلشکر سلامی افزود، حاکمان بی‌لیاقت این کشورهای بظاهر پیشرفته این همه ثروت را به خاطر استراتژی‌های بسیار غلط و شیطانی و ضد خودشان تبدیل می‌کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در برخی مناطق ایران خاطر نشان کرد. انقلاب اسلامی ایران هر چند وقت یک بار باید یک تصفیه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام دهد و رشد و قدرت افزایی جمهوری اسلامی در این چالش هاست. سرلشکر سلامی تصریح کرد این چالش‌ها انقلاب اسلامی را تهدید نمی‌کند و همانند انداختن یک سنگ ریزه داخل یک دریاست. بر اثر انفجار یک سرویس مسافربری در حومه مقدشه پایتخت سومالیا 5 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو دولتی مقدشه روز جمعه با اعلام این خبر افزود سرویس مسافربری حامل غیر نظامیان در این منطقه با یک ماین کنار جاده‌ای برخورد کرده و منفجر شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است، اما مقامات سومالیا گروه تروریستی شباب را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه‌ای سرزنده باشم.
زوره
بنام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر، با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل گفتیم که اسلام به زن شخصیت و حقوق مشخص داد و بر نقش زن در تربیت نسل و جایگاه مادری وی تأکید فرزید. در این برنامه قصد داریم تا جایگاه و موقعیتی را که قرآن کریم برای زن ترسیم کرده نشان دهیم و این جایگاه را در سه حوزه ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده و ارتباط با اجتماع بررسی نماییم. بیشک اگر بخواییم فاکتورهایی را که قرآن کریم برای زن مسلمان برشمرده بررسی کنیم، میبایست به تبیین جایگاه و مسئولیت او در سه حوزه ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده و ارتباط با اجتماع بپردازیم. در نظام ارزشی اسلام، جایگاه و ارزش زنان از روی رنگ و لعاب‌ها و زر و زیورهای دنیایی مشخص نمی شود، بلکه چیز دیگری است که به وجود زنان ارزش و معیاری آسمانی می بخشد، چیزی که به انسان هویت الهی می دهد و فرصت ارتباط و امنشینی با معبود را فراهم می کند. موسیقی کریم زن زمانی میتواند جایگاه شایسته خود را پیدا کند که در راستای ارتباط با خدا رابطه معنوی خود را با خدای مهربان تقویت کند. خدای متعال در آیه 35 سوره احزاب این ویژگی زنان شایسته را چنین برمی شمرد: و مردان و زنانی که خدای را بسیار یاد می کنند، خداوند برای آنان آمرزش و مزدی بزرگ آماده کرده است. دوستان، در فرهنگ قرآن ارتباط و ایمان به خدای متعال از چنان اهمیتی برخوردار است که کنیزی که مؤمن باشد از زنی که آزاد ولی مشرک باشد برتر است، چرا که ارزش در نظام اسلامی به ایمان است، نه معیارها و ملاکهای مادی. از همین رو در آیه 221 سوره بقره آمده است: و با زنان مشرک ازدواج مکنید مگر آنکه ایمان آرند، و همانا کنیزکی با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است، هرچند از حسن و جمال او به شگفت آیید. در آینه قرآن کریم زن نقش محوری در خانواده دارد و جایگاه او در خانواده جایگاه ممتاز و اثر بخشی است. اهمیت این موضوع به گونه است که اگر زن به خوبی خود را به ویژگی ها و شاخص های قرآنی زیبنده کند، خانواده در مسیر تعالی و بالندگی رشد می کند. زمانی که زن در خانواده نقش مادر را ایفا می کند، سکاندار تربیت فرزندان است، چرا که مادر بیشترین ارتباط را با اعضای خانواده دارد و محوری است که همه اعضا گرد او می چرخند. از همین روست که مادر موفق مادری است که ابتدا خود به اصول و ارزش‌های اسلامی پایبند باشد و سپس با عاطفه و مهر مادری و همسری که خداوند در ذاتش قرار داده، خانواده خود را نیز به ارزش‌های اسلامی رهنمون سازد. قرآن کریم در آیه 6 سوره تحریم به لزوم همراه شدن فرد با خانواده سفارش می‌کند و می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را با خانواده خیش از آتش دوزخ نگاه دارید، چنان آتشی که مردم دل سخت کافر و سنگ خارا آتش افروز اوست. علاوه بر زنانی که هم بر رشد اخلاقی و ایمانی خود توجه دارند و هم خانواده خود را در این مسیر راهنمایی می کنند، زنان دیگری هم هستند که برای آرامش و حفظ ادب در خانواده و سفارش قرآن کریم در برابر نظام خانواده خاضع و مطیع هستند. مسئولیت های خود را به انجام می رسانند و رازدار خانواده خود هستند. قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء برخی از خصوصیات زنان شایسته را برمی شمارد و بیان می دارد: پس زنان نیک و شایسته فرمان بردارند و در غیبت مردان حقوق آنان را حفظ می کنند. در تفسیر نمونه، یکی از مشهورترین تفاسیر اهل تشیع درباره آیه مذکور نوشته شده: آن زنان صالح و درستکار کسانی هستند که در برابر نظام خانواده خاضع و متعهد هستند و نه تنها در حضور شوهر بلکه در زمان غیبت او حقوق او را حفظ می کنند، یعنی به او خیانت نمی کنند و وفادار هستند و در نگهداری از مال او تلاش می کنند. آنان اسرار خانواده را فاش نمی کنند و وظایف و مسئولیت های خود را به خوبی انجام می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و همراهان گرامی. من سید اعظم التفاتی هستم و بنا دارم که در این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده، نکاتی رو پیرامون نگاه دین اسلام به زن و نقش اجتماعی او خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اسلام نسبت به زن و مرد و نسبت به همه مخلوقاتی که خدای متعال خلق کرده، یک دید واقعی و متکی بر فطرت و طبیعت و نیازهای او داره. در این عالم هیچ کس بیشتر از ظرفیتش، بیشتر از تمکنش قرار نیست که به او چیزی داده بشه و از او چیزی توقع بشه. اصلا بنای اسلام بر همینه که از انسانها به اندازه وسعشون و به اندازه توانشون و به اندازه ظرفیتشون تکلیفی خواسته بشه. خداوند متعال در قرآن می فرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این مضمون در بسیاری از ادعیه، در دعاها، در روایات ما هم وجود داره که خدای متعال اگرچه به همه انسانها نعمتهای فراوانی داده، اما از هر کسی به قدری که در وجود او هست توقع داره و متناسب با همون توقعی که خدای متعال از او داره تکالیف برای او قرار داده میشه. پس اسلام به نیازها، به خواهشها و به همه اونچه که مورد نیاز هر انسانی هست توجه کرده و اونها رو در دایره احکام و مسائل دینی و شرعی هم قرار داده. اما این نکته نباید ما رو غافل بکنه از این که برای خلقت موجودات و به ویژه انسانها خدای متعال یک هدف غایی قرار داده، یک هدف نهایی قرار داده. ما باز هم در آیات قرآن مواجهیم با اون اهدافی که خدای متعال برای خلقت هر کدوم از موجودات و به ویژه انسان مد نظرش قرار داده. به عنوان مثال این آیه‌ای که شما بارها شنیدید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شما خلق شدید برای اینکه عبادت بکنید، برای اینکه به اون هدف متعالی برسید. درسته که ما در دنیا هستیم، اسیر زندان دنیا هستیم و گرفتار برخی خواهش‌ها و نیازهای غریزی و فطری هستیم، اما اینها نباید مانع از این بشه که ما در اون مسیری که خدای متعال برای ما تعیین کرده تا به اون هدف غایی و نهایی که رضوان الهی هست و قرب الهی هست بخواد ما رو مانع بشه و جلوی ما رو بگیره. زن و مرد مثل همدیگه و همراه همدیگه باید به این سمت حرکت بکنند و باید مبارزه بکنند با اون بخشی از نیازهایی که خارج از دایره اعتدال هست و در مسیر افراط قرار گرفته. توجه به این نکته ما رو به این میرسونه که هم خانم‌ها و هم آقایون هر دو وظایفی رو دارند برای اینکه اولا به تکامل روحی و تکامل انسانی خودشون فکر بکنند، که آیاتی در قرآن هم خانم‌ها و هم آقایون رو در کنار همدیگه امر به این میکنه که برای تکامل انسانی خودشون تلاش بکنند. آیاتی در سوره مبارکه احزاب هست که به همین نکته ما رو متوجه میکنه. نکته دیگری که باید بهش توجه کرد این که علاوه بر اون ترفیع جایگاه انسانی، توجه به حضور اجتماعی باز هم برای مردها و برای زنها تفاوتی نمی کنه. هرچند برای هر دو یک اقتضائاتی لازم هست که خب آقایون شاید از وظایف اصلیشون این حضور اجتماعی باشه و برای خانوم ها توجه به این نکته که علاوه بر پوشش دادن رسالت اصلی اونها که مادری و همسری هست، در بعضی از مواقع حضور اونها در جامعه حتی در جایگاه واجب کفایی قرار میگیره، به این معنی که لازم هست که در بعضی از مشاغل اونها تصدیگری بکنند و حضور اجتماعی داشته باشند. و بخش بعدی و موضوع بعدی حضور خانوادگی مردها و زنها هست برای اینکه بتونند یک زندگی آرام و یک زندگی روبه رشدی رو برای همدیگه و در کنار همدیگه بسازند. خب باز در فضای خانواده میشه گفت که نقش زن پررنگتر هست و کنشگری زن در فضای خانواده و فضای خانه قطعا پررنگتر هست از آن جایگاهی که برای مردها متصور میشه و اسلام هم در واقع همین نگاه رو و همین دیدگاه رو تایید میکنه.
مسئله دیگری که قرآن کریم به عنوان یکی از خصوصیات زنان در حوزه ارتباط با خانواده به آن اشاره می کند، ارتباط و تعامل با شوهران است که نسبت به زنانشان ایمان ضعیفتری دارند. قرآن کریم به خوبی این مسئله را در زندگی آسیه همسر فرعون ترسیم نموده است. با وجود اینکه آسیه با فرعون زندگی می کرد و از بی ایمانی و ظلم او نسبت به بندگان خدا خبر داشت، حاضر نشد ایمان خود را از دست بدهد و به فرموده آیه 11 سوره تحریم از خداوند درخواست می کند که خانه‌ای برایش در بهشت بنا کند. در این آیه می خوانیم: و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است در آن هنگام که گفت پروردگارا خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش. به این ترتیب زنان نمونه و شایسته قرآنی با الگوگیری از آسیه همسر فرعون از اموری که با ایمان و خدا در تضاد است بیزاری می جویند و با ظالمان و بی ایمان ها همراه نمی شوند. شنوندگان گرامی، از اینکه با برنامه زورق همراه هستید از شما سپاسگزاریم. همانطور که گفتیم زنان شایسته در نگاه قرآنی دارای ویژگی‌های فراوانی هستند. در بخش انتهایی برنامه بعض زنان شایسته در حوزه ارتباط اجتماعی می‌پردازیم. در اندیشه قرآنی یکی از ویژگی‌های زنان نمونه در ارتباطات اجتماعی حیا و پاکدامنی است. حیا مانند پرده پاکی است که به انسان اجازه آلودگی نمی دهد و مانع از آن می شود که انسان در دام پلیدی و ناپاکی گرفتار شود. حیا و پاک دامنی ویژگی ارزشمندی است که قرآن کریم بر آن تأکید داشته است. این خصوصیت گرانبها در داستان دختران حضرت شعیب تجلی یافته است، آنجا که قرآن کریم در آیه 25 سوره قصص می فرماید: ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت. یکی دیگر از ویژگی های زن قرآنی در حوزه ارتباط اجتماعی نمایان نکردن زیبایی ها و به نمایش نگذاشتن جذابیت های زنانه در جامعه است. زن مسلمان می داند که شخصیت او از چنان اهمیتی برخوردار است که دیگران باید او را به خاطر داشتن حقوق انسانی محترم شمارند، نه به خاطر جذابیت های زنانه. خداوند علیم در آیه 33 سوره احزاب می فرماید: مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار مکنید. تبرج به معنای برجسته سازی و آشکار کردن زیبایی های زن مقابل چشم مردان است و از نظر اسلام جایز نیست. و برج هم به این خاطر برج گفته می شود که در میان همه ساختمان ها برجسته تر و نمایان تر است. بنابر آموزه های اسلام، زن مسلمان نباید زیبایی های خود را در برابر چشم نامحرمان آشکار کند. باید توجه داشت که تبرج و برجسته سازی زیبایی های زنانه برای جامعه خطرناک است، زیرا پایه های اخلاقی آن جامعه را به تباهی می کشاند، جامعه را از عقلانیت خارج می کند و ارزش های انسانی جای خود را به تمایلات نفسانی و شهوانی می دهد. دوستان عزیز شنونده، وقتی این برنامه به پایان رسید، به یاری خدا در برنامه بعد بیشتر در مورد آیات قرآن با محوریت زن با شما سخن خواهیم گفت. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر، خدا پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در مورد یکی از مشکلات و حوادث خاص سلامتی در بعض افراد و خصوص در افراد پیر و کلانسال، یعنی مشکل شکستگی استخوان و مفصل لگن، یا به اصطلاح ما و شما کاسه لگن و نشیمنگاه و عموسر استخوان ران صحبت بکنیم. مشکلی که متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی به حساب آمده و میتونه عوارض و نتایج خطرناکی را برای فرد داشته باشه. این خطر خوب با بالا رفتن سن و عمر انسان‌ها زیادتر شده و باز این آدم‌های کلانسال و پیر به خاطر اونمو کم شدن تراکم و استحکام استخوانشان یا پوکی استخوان در زن و مرد، مخصوصاً باز در خانم‌های پیر، اینا زیاد مستعد شکستگی استخوان لگن یا مفصل لگنشان هستند. که باید خودشان و همینطور ما و شما اطرافیان فرزندان اینمی عوامل و فاکتورهای خطر و زمین ساز اینمی طور یک آسیب ها را باید بشناسیم و کوشش بکنیم که اقدامات لازم برای حفاظت و مراقبت در زندگی برای خود و برای پدرها و مادرها و افراد کلانسال و پیر خانواده و فامیل داشته باشیم، به خصوص که افراد پیر و ناتوان و کلانسال در فامیل و خانواده به هر حال نیازی به راهنمایی و حمایت‌های خاص داره که ما و شما در این ارتباط باید آگاهی داشته باشیم. برای اینمی ما امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا گلبخش، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوان و مفاصل هستیم تا در مورد اهمیت اینمی بحث، جدی بودن و خطرهای او، عوارضش و سایر مواردی که صحبت شد با هم گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث ها مورد توجه تان قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر سیب گلبخش آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب گلبخش.
خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و خدمتتون هستم.
تشکر دکتر سیب از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز اگر لطف کنین در مورد اهمیت بحث پرداختن به آسیب‌ها و شکستگی‌های مفصل لگن یا کاسی لگن برای ما بگوین که چرا قدر روی شکستگی تأکید و توصیه میشه در پزشکی و طب، به خصوص باز در افراد پیر و کلانسال. در این زمینه می‌خوایم برای ما و شنوندگان ما معلومات بدین.
واقعیتش اینه که ما بعد یه سنی که رد میکنیم، به خصوص تو خانم ها، همجور که توی به درستی اشاره کردید، بعد از یائسگی هورمون، به خصوص تو خانم ها، هورمون جنسیشون افت میکنه و به دنبالش به خصوص تو چند سال اول دچار از دست دادن قسمت عمده ای از تراکم استخوانشون میشن و استخوانشون دچار نازک شدگی تو قسمت کورتیکال استخوان های بلند و تو استخونه اسفنجی تراکم استخونشون کم میشه و این افراد مستعد میکنه به اینکه راحت‌تر دچار شکست بشن. تو یه فرد جوان اگر قرار باشه استخونه لگن بشکنه یه انرژی خیلی زیادی لازم می‌داره. شایع‌ترین علتش تو تصادفات اتومبیل و تصادف رانندگی و تو آدم مسن شایع‌ترین علتش افتادنه.
بله.
یا آقا یا خانم مسنی هستن، تو خونه هستن، میخوان برن دستشویی، نیمه شب بلند میشن، تعادلشون از دست میدن، میخورن زمین، به راحتی دچار شکستگی لگن میشن. تو حموم هستن، زیر پاشون سر میخورن، دچار شکستگی میشن. و یا خیلی تو زمستون به راحتی با یه شکستگی، با یه تغییر پوزیشن ناگهانی شدید، حتی تو خواب، تو توی استوپروزای شدید ممکنه دچار شکستگی بشن و عوارضش خیلی زیاده.
بله.
شاید این جاهایی که دچار پوش استخون میشه استخونه اسفنجی هستن که ما به میزان خیلی زیادی توی بالای استخونه رونمون محل اتصالمون به لگن و داخل لگنمون داریم و جای دیگه‌ای که خیلی شایع هستش تو قسمت انتهایی مچ دستمون هستش، یعنی تو نایه ساعدمون هستش که میخورن زمین یا مچ دستش میشکنه یا دچار شکستگی لگن میشن. ولی باز شکستگی لگن مهمتره به خاطر اینکه عوارض خیلی زیادتری داره و دچار مشکلات عدیده میکنه که حالا سوال بفرمایید من دخلم.
حتما پس متوجه شدیم که به دلیل پوکی و سست شدن استخوان‌ها به خصوص در سنین بالا و پیری و باز در خانم‌ها، حالا در آقایان هم در سنینی که عمرشان زیاد میشه، ممکن است با یک ضربی بسیار خرد و ناچیز، افتادن ساده، اینا دچار شکستگی مفصل لگن و استخوان ران شوند که عواقب جدی و ناگواری داره. برای اینمی ما باید این عوارض و خطرها رو بشناسیم. دکتر صاحب در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین که چه عوارض و خطرهایی وجود داره.
واقعیتش اینه که ما مشکلی که با این شکستگی ها داریم اینه که ما بعد اینکه شکست رخ میده اولین قسمتی که وجود داره یه آقا و خانم، سناریوش اینجوریه که یه آقا خانمی هستن توی یه خونه تنها زندگی میکنن یا با بچه هاشون، زمین میخورن، بعد از زمین خوردن به زمین که هیچ مشکلی پیش نمیده، یه کوفتگیه و یه درد ایجاد شده خود به خود خوب میشه، خیلیشون رو به دکتر نمیارن. یا حتی موقع اونه که به دکتر مراجعه میکنن دچار اشتباه تشخیصی میشیم در موردش. واقعیت باید اینه که درد سه جا با هم دیگه خیلی اشتباه میشه تو بدن. یکی ستون فقراته، یکی لگنه و مفصل هیپ، مفصل رونه و یکی زانه و اینا دردا به هم دیگه انتشار پیدا میکنه.
بله.
یعنی ممکنه که من یه آدم مسنی باشم، زمین خورده باشم، برم پیش دکتر پرزنگ خودم بگم زانوم خیلی درد میکنه و پزشک هم کاملا منحرف میشه، یکس از زانوم میندازه، زانوم کاملا هم سالمه، ولی واقعا من هم درد تو زانوم حس میکنم، ولی عکس هم میدونم عکس هم سالمه، ولی بعد از یه مدت میبینیم شکستگی لگن داشته.
بله.
یا ممکنه تو خواب پوزیشنش و وضعیتش رو ناگهان تغییر داده، دچار شکستگی ستون فقرات شده، چون همون استخون اسفنجی که گفتی تو لگن هست تو ستون فقرات، تو مهره هم همون جوریه، ممکنه شکستگی پیدا کنه ولی درد اونجا حس نکنه، درد و انتشارش رو به مفصل رونش احساس کنه.
بله.
اینه که واقعا یه معاینه دقیق میخواد، یعنی باید یه جایی باشه که پزشک کاملا اینا دقیق اوریجین و محل درد رو مشخص کنه، به قول معروف جنراتور درد باید مشخص بشه و بعد بر اساس اون اپروچ بشه که تشخیص بدیم محل دقیق کجاست. هر پیرزن، هر پیرمرد، هر آدم مسنی که به دنبال زمین خوردگی دچار درد میشه و عدم توانه راه رفتن داره، یعنی یه چیز مهم داره، حتما باید پیگیری بشه، حتما باید مراجعه بشه و حتما باید مشخص بشه.
بله.
خود تأخیر تو تشخیص موجب تأخیر تو درمان میشه و عوارضی که حالا در مورد تو ادامه بحث صحبت میکنیم و به حد اکثر خودش میرسه.
بله. خب دکتر صاحب، این مشکل و دردسر تشخیص اشتباهی که شما اشاره کردین که ممکن است گاهی شکستگی مفصل لگن با چیزی دیگه اشتباه شود، با درد زانو با مشکلات زانو اشتباه شوه یا مشکلات کمر با مشکل لگن و زانو اشتباه شوه، خب حالا دقیقاً دکتر صاحب عوارض و مشکلاتی که بعد از تشخیص که مشخص شد چی چیزهایی است؟ اگر لطف کنین این عوارض و خطرها رو باز مشخصاً بگوین که چی مشکلاتی ممکن است با وجود بیه.
من بخوام اینکه تعریف مسئله کنم، من فکر می‌کنم الان به اینجا رسیدیم، برای رو کیس پیش بریم. یه خانم آقای مسنی هستن، زمین خوردن، ما کسیشو تشخیص دادیم، میخوام بگیم نگران چی باشن. الان من اگر یه فرد مسنی هستم دچار شکستگی لگن شدم، الان نگران باشم چه چیزی قراره برام پیش بیاد که خطر، چه خطری قراره من تهدید کنه. الان سوال اینه، صورت مسئله اینه، ما میخوام اینو جواب بدیم، درست؟
بله.
اولین چیزی که وجود داره اینه که واقعا مبحثش خیلی وسیعه، من فقط اون قسمتی رو میگم که بیشتر از همه مبتلا بهش هستیم و شیوع بیشتری داره. اولین چیزی که ما باش درگیر هستیم اینه که یه مریضی که دچار درد به دنبال شکستگی دردش رو چجوری تسکین بدیم. ما متاسفانه تو افراد مسن به راحتی نمیتونیم بهشون مسکن بدیم. شاید شما یه فرد جوان باشید، برای دردتون بتونید ایبوبروفن بخورید، انواع انسیدا رو بتونید بخورید، ولی تو یه فرد مسنی که امکان داره مشکل کلیوی داشته باشه، دیابت داشته باشه، مشکل معده داشته باشه، اینا همشون کل داروی دیگه هم میخواد تداخل داشته باشه، این خود تشخیص این که چه دارویی بهش بدیم که رو با بقیه تداخل نداشته باشه و حداقل ساید افکت و عوارض جانبی داشته باشه، چیزی که بعد پزشک انتخاب کنه براشون، ولی باید حتما دردشون تسکین بدیم، چون اینا در کنار دردشون سنشون چون بالا است ممکنه اصلا یه مشکل قلبی داشته باشن، مشکل قلبی خودشون هم نمیدونن و حالا اگه دردشون زیاد باشه دیمند و مصرف کار کرده قلبشون بیشتر میشه، ممکنه که دچار عوارض قلبی خدا نکرده فقط که هیچ مشکلی نداشته به دنبال شکستگی و دردش هست ممکنه دچار سکته قلبی بشه.
بله.
بنابراین اینا رو باید حتما ما بتونیم درد اینا رو تسکین بدیم، وگرنه دچار گرفتاری عمده میشن. پس اولین قدم اینه که چجوری دردشون رو تسکین بدیم، که علاوه بر دارو ما یه بی حرکتی مختصرا به اینا میتونیم بدیم که بستگی به محل شکستگیمون داره، شدت شکستگیمون داره و اینکه چقدر اجزای شکستگیمون ناپایدارن. بعض از شکستگی لگن هستن که اجزای شکستگی کاملا پایدارن، یه انواعی هستن شکستگی لگن داره ولی کاملا پایداره، هیچ عمل جراحی هم نمیخواد، ثابت کردن اجزای شکستگی هم لازمه، تو اینا راه بندازیم، حتی اگه عملم میخوان ما سعی ثابت کنیم و تو اولین فرصت راهشون بدیم. اگر اینا راه دارن چند تا مشکل عمده پیدا میکنن. اول از همه که ما برای اینا نگران هستیم لخته شدن خون تو اندام تحتانیشونه.
بله.
موقعی که ما تو حالت عادی راه میریم عضلاتمون که کار میکنن کاملا خون رو پمپاژ میکنن به سمت قلب و اگر اینا راه نرن خون به صورت ایستا توی پاشون میمونه و دچار لخته شدگی خون میشن و این دچار آمبولی ممکنه بشن. یعنی چی؟ یعنی یه لایه‌ای که از اون لخته ممکنه جدا بشه، وارد جریان خون بشه، بره به مغز، یه قسمتی از خونرسانی مغز رو مختل به قلب برسه، سکته قلبی کنه، به کلیه برسه، به ریه برسه، آنبودی ریه اگه بخوست اگه وسیع باشه اختلال تنفسی میده و فرد دچار هایپوکسی میشه که میزان مرگومینش روی سود 80%.
بله.
پس یکی از مشکلات دیگه که ما نگرانش هستیم به محض اینکه میاد لخته شدن خونه، که بعد از کنترل درد فرد یه دارویی باید بهشون بدیم که جلوی لخته شدن خونه بگیریم، که باید یه داروی انتخاب کنیم که باز عوارض جانبیش کم باشه، پیگیری‌های خونیش کم باشه، که پزشکای محترمون انتخاب میکنن.
دکتر صاحب تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
شکستگی لگن یک آسیب دیدگی جدی است و می تواند عوارض جانبی خطرناک برای فرد به همراه داشته باشد. خطر ایجاد شکستگی لگن با بالا رفتن سن به طور مشخص افزایش پیدا می کند. افراد مسن به خاطر ضعیف شدن استخوان‌ها به دلیل عواملی مثل ابتلا به پوکی استخوان بیشتر در معرض خطر شکستگی لگن قرار دارند. مصرف داروهای خاص، ضعیف شدن قدرت بینایی و مشکلات تعادلی در سالمندان می تواند احتمال لغزش و زمین خوردن فرد را افزایش دهد و این عوامل از دلایل اصلی شکستگی استخوان لگن هستند. شکستگی لگن یک ترک خوردگی یا شکستگی در یک یا چند استخوان لگن است که در پایه ستون فقرات قرار دارد. لگن اغلب به عنوان بخشی از ران شناخته می شود، زیرا زمانی که شما دستهای خود را بر روی رانها قرار می دهید، در حقیقت دستهای خود را بر روی استخوانهای لگن قرار داده اید. شکستگی لگن ممکن است در نتیجه وارد شدن یک ضربه کم فشار یا پرفشار نیز ایجاد شود. شکستگی لگن در نتیجه ضربه کم فشار در اکثر مواقع در بین دو گروه سنی نوجوانان و افراد مسن مشاهده می شود. نوجوانان معمولاً با شکستگی سر یک استخوان لگن مواجه می شوند و این شرایط می تواند در نتیجه آسیب های ورزشی در هنگام انجام ورزش های مثل فوتبال، هاکی، اسکی یا انجام فعالیت های مثل دویدن ایجاد شود. علاوه بر این شکستگی لگن نیز می تواند بعد از زمین خوردن در افراد مبتلا به پوکی استخوان یا حتی بدون دلیل خاص در هنگام ضعیف شدن استخوان‌ها ایجاد شود. به خاطر نازک‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن استخوان‌ها در نتیجه از دست دادن سطح کلسیم با بالا رفتن سن و نیز ابتلا به پوکی استخوان، خطر شکستگی لگن بیشتر در بین افراد مسن مشاهده می شود. اکثر موارد شکستگی لگن در افراد مسن در نتیجه زمین خوردن در هنگام راه رفتن ایجاد می شود. با بالا رفتن سن، زنان 30-50% از تراکم یا ضخامت استخوان‌های خود را از دست می دهند. از دست دادن تراکم استخوان بعد از یائسگی برای بانوان به دلیل تولید کمتر هورمون استروژن به طور چشمگیری تسریع می شود. هورمون استروژن نقش پر اهمیتی در حفظ تراکم و قدرت استخوان ها دارد.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالج جناب آقای دکتر محمد رضا گلبخش جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوانی و مفاصل در مورد اهمیت و خطر شکستگی های مفصل لگن یا اموکاسی لگن و سر استخوان ران صحبت کردند. گفتند که یکی از شایع ترین عوارض و مشکلاتی است که مخصوصا در سن بالا و در دوران پیری و باز مخصوصا در خانم ها به خاطر کاهش تراکم استخوانشان ممکن است با وجود بیاید و همینطور تاکید زیاد شد که در ارتباط با عوارض و پیامدهای این متشکستگی ها ما باید کوشش بکنیم که افراد پیر هر چه زودتر با اقدامات معالجوی اینا را به توان راه رفتن برسانیم. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. دکتر صاحب گلبخش، با توجه به تأکیدی که شد در قسمت اول یکی از مهمترین هدفها در درمان و معالجی بیماران فراهم ساختن زمینی راه رفتن اوناست. اینال دکتر صاحب، به دلیل ای که اینمی حوادث بسیار خرد و ریزه، حتی گفتین که یک به زمین خوردن سادم میتونه باعث شکستگی مفصل لگن شوه، بهترین چیز اما طور که همیشه گفته شده یعنی در رابطه با وقایه و پیشگیری در این زمینه برای افراد در معرض خطر، شما چی توصیه هایی دارین؟ چی اقداماتی وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مراعات شوه که اینا مصاب و مبتلای به همچی یک مشکل و مصیبتی نشون؟
برای پیشگیری چند تا محور مختلف داریم. یکی این که بیایم پوکی استخونشون رو درمان کنیم، یا اگر که افزایش پیدا میکنه پیدا نمیتونه بکنه تراکم استخونشون در حدی که هستش نگهش نمید بدتر نشه.
بله.
دومی محوری که هست اگر این اختلالات حرکتی دارن به اختلال حرکتشون برسیم. کسی که پارکینسون داره، تعادل نداره، لرزش داره، باید لرزشش رو با درمان مدیکال همکارای نورولوژیستمون بتونن کنترلش کنن که بتونه دیسکاینزیا این اختلال حرکتیشون رو بتونیم اصلاح کنیم که راحت بتونن راه بره.
بله.
یه سری از مسائل باید تو خونه براشون شرایطشون مستعد بشه. مثلا یه خانم محسن باید حتما، یا یه آقای محسنی که مثلا ممکنه مشکل پروستات داشته باشه، شب سه دفعه بخواد خواب بلند شه، هر دفعه که بلند میشه باید حداقل دو سری قلبه تخت بشینه، اورینتیشن پیدا کنه به اطرافش، بعد بلند شه. از وضعیت خوابیده یهو بخواد بیسته، سیستم اتونوم، سیستم خودکار براشون نمیتونه فشار خونشون رو ثابت نگه داره. یهو که میستن فشار خون افت میکنه، دچار سرگیجه میشن، میافتن. حتما باید اگر تنها زندگی میکنن مسیر محل خوابشون تا دستشویشون چراغ روشن باشه.
بله.
چراغ روشن باشه که مسیر رو باید ببینن. حتما اونجایی که میخوان بشینن رو توالت پنجشون حتما باید دستگیره داشته، چه موقع نشستن ازش کمک بگیرن، چه موقع ایستادن. پس تسهیل شرایطی که تو اون جادن زندگی میکنن محور دومیه که ما داریم.
بله.
سومی محوری که ما داریم مشکلات آرتروزی متعدده که اینا به دلیل اون زمین میخورن اتفاقا. مثلا کسی که آرتروز شدید زانو داره، آرتروز شدید مفصل هیپ داره، درد کمر داره، تنگی کانال نخاعی داره، این راه رفتنش مختله، همراه با ضعف عضلاتی که بخاطر اینکه حرکت زیاد نمیکنه عضلاتش هم ضعیف کرده. اینا اگر قابل اصلاح، قابل درمان، تعویض مفصل، اگر باز کردن کانال نخاعی، هر کدوم از قسمت‌ها هست که میشه اینا رو کمک کرد برای تسهیل زندگیشون، برای افزایش کیفیت و کوالیتی زندگیشون لازمه که براشون انجام بدیم.
بله.
تو افرادی که هیچ کاری نمیشه بکنیم، مثلا یه آدم محسن پارکینسونش کنترل نمیشه، یه کاری که الان وجود داره اینه که یه شلواره خاصی وجود داره که پد داره، پدینگ داره، که اینا تو قسمت استخوانیشون پدا باعث میشه که موقعی میخورن زمین این پد مثل یه ایربگ عمل میکنه، یه لاتکس خاصی توش وجود داره، سیلیکون خاصی وجود که ضربه رو میگیره، که تو افرادی که چاره دیگه نداریم و نمیتونیم اون اصلاح قسمته پروتئین، قسمته که مستعد بیشتر هستن، اونا رو پروتئین میکنیم. همین شکستگی که تو دست هم هست، ولی ما واقعا دست با دست مشکل نداریم، چون فقط آمبولیت راه میره، این خطرات رو ما نداریم. تو دست هرچی هم بشه بالاخره چون اندام فوقانی وزن روش نیست، ما مشکلات اندام تحتانی باهاش نداریم. اندام تحتانی داره بدن رو با خودش میکره، وزن رو داره تحمل میکنه، برای من اعضای دو چندنه. شاید شویه شکستگی مچ دست برابر اون باشه، شاید شایع‌ترین شکستگی حتی بشه تو، ولی مشکلش به اون اندازه نیست برای فرد، گرفتاری که ایجاد میکنه به اون اندازه نیست.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اشارت مکرر شد دکتر صاحب گلبخش به مشکل پوکی استخوان و کم شدن استحکام و تراکم استخوانها مخصوصا در سنهای بالا و پیری. اینال اینمی مسئله را میخواییم بگیم که امی پوکی و استخوان مسئله تشخیص و بررسیش چه قسمی است. یعنی کیها باید بروند دنبال تست و بررسی ها و چک کردن تراکم و استحکام استخوانشان. یک تست هایی هست که باید اندازه گیری شوه. ای برای وقایه و پیشگیریش باید چه کارهایی انجام شوه؟ در این زمینه اگر لطف کنین توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
به نظرم این محفظ محفظ مهمیه واقعا، یعنی واقعا حق دارن که دردهای خاطر داشته باشن، به خصوص تو خانوما. بیشترین زمانی که دچار استوپوروز و